أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مواردی بود که انسان شک داره که در آینده مبتلا میشه به مسائلی که اگر الان اونها رو تعلم نکنه چه بسا در آینده غفلت بکنه و یا متمکن از تعلم اونها نباشه و در نتیجه به خلاف واقع بیفته. برخی مثال سیستانی فرمودن که ما استصحاب میکنیم عدم ابتلا به اون مسائل را، مثلا استصحاب میکنیم عدم ابتلا به مسائل سجود سهو را، و این استصحاب مؤذر هست، مؤمن هست، و دیگه با وجود این استصحاب که حجت هست عقل حکم نمی کنه به لزوم تعلم این احکام. جوابهایی از این داده شد، رسیدیم به جواب چهارم. جواب چهارم جوابی است که در بحوث مطرح کردن. ایشان گفتن که اگر لسان ادله تعلم صرفاً وجوب تعلم بود، ممکن بود کسی بگه که استصحاب عدم ابتلا حکومت داره بر این لسان، چون وجوب تعلم منصرف است به اون مواردی که ابتلا به آن پیدا می شود، استصحاب می گوید که ما به این مسائل مبتلا نخواهیم شد. ولیکن ظاهر از این تعبیر که در معتبره مسعدت ابن زیاد آمده بود که و ان قال کنت جاهلا یقال له افلا تعلمت حتی تعمل، اینه که وقوع در مخالفت واقع به خاطر ترک تعلم این موجب استحقاق عقابه، یعنی ملازمه هست بین وقوع در مخالفت واقع به خاطر ترک تعلم و بین استحقاق عقاب. استصحاب عدم تحقق موضوع وجوب سجود سهو مثلا نفی نمی کنه که شما به مخالفت تکلیف واقعی مبتلا نخواهید شد، این اصل مثبته. این فرمایش به حسب ظاهر ایراد داره، چون شما استصحاب رو در خود مخالفت واقع پیاده کنید، استصحاب کنید عدم وقوع در مخالفت واقع را تا اصل مثبت نباشه. پس بهتره اینجور بگیم و شاید هم مقصود بحوث اینه که وقتی مفاد افلا تعلمت حتی تعمل ملازمه بود بین وقوع در مخالفت واقع به سبب ترک تعلم و بین استحقاق عقاب، استصحاب بیاید شرط این قضیه شرطیه رو نفی کنه. قضیه شرطی اینه که لو تحققت مخالفت الواقع به سبب ترک تعلم استحق العقاب، این قضیه شرطی است. لو تحققت مخالفت الواقع به سبب ترک تعلم استحق العقاب. این قضیه شرطیه رو استصحاب میاد میگه شرطش محقق نخواهد شد، اما قضیه شرطیه رو که نفی نمی کند. مثل این میمونه که شما استصحاب کنید که طلوع فجر نخواهد شد، طلوع شمس نخواهد شد، این قضیه شرطیه که اذا طلعت شمس فن نهار و موجود رو که نفی نمی کنید. و ما تا این قضیه شرطیه رو نفی نکنیم مشکلمون حل نمیشه. ما میگیم انشاءالله ما در مخالفت واقع نخواهیم افتاد، اگر افتادیم اون قضیه شرطیه که میگه که اگر مخالفت واقع به سبب ترک تعلم محقق شد استحقاق عقاب هست، مشکل برامون ایجاد میکنه و ما دیگر مؤمن از عقاب نداریم. مثل اینکه استحساب کنیم عدم طلوع شمس را، خب وقتی ملازمه بین طلوع شمس و وجود نهار هست، حالا اگر این استصحاب خلاف واقع در اومد و خورشید طلوع کرد، خب ملازمه کار خودشو میکنه دیگه، روز میشه دیگه. هرچی ما بگیم آقا ما استصحاب کردیم عدم طلوع شمس، خب استصحاب کردی که کردی، ملازمه رو که از بین نبردی که بین طلوع شمس و وجود نهار. اینجا هم هرچی شما بگید آقا ما استصحاب کردیم که به مخالفت واقع نمیافتیم، ملازمه بین مخالفت واقع به سبب ترک تعلم و استحقاق عقاب که نفی نکردی، همین ملازمه روز قیامت یقتو میگیره، میگه شما برخلاف استصحاب که میگفت مخالفت واقع محقق نمیشه، دیدی که شد، ملازمه هم که هست طبق هم قضیه شرطیه، پس بفرمایید ملائکه عذاب از شما پذیرایی کنن. اگر شما بگید خود این قضیه شرطیه انصراف داره به مواردی که وقوع در مخالفت واقع به سبب ترک تعلم بشود، در مواردی که ما استصحاب عدم مخالفت واقع نداشته باشیم، وجهی نداره این حرف. بله اگر این ادعاتون درست بشه و خود قضیه شرطیه رو محدودش کنید، بگید اذا تحققت مخالفت الواقع به سبب ترک تعلم و کنت تحتمل ذالک ولم یجر استصحاب و عدم ذالک، شرط رو اینجوری بخواید فرض کنید، بله قضیه شرطیه رو محدود خواهید کرد، ولیکن این خلاف اطلاق افلا تعلم تا تعمل هست، که خب با این بیان اشکال وارده. نه حکم نیست این خطاب، این خطاب بیان ملازمه است، بیان ملازمه است بین ترک تعلم که منجر به مخالفت واقع بشود و بین استحقاق عقاب. شما استصحاب میکنید که مخالفت واقع رخ نخواهد داد، خب این چه نقشی داره در نفی این قضیه شرطیه؟ شما باید از این قضیه شرطیه یک مؤمنی درست کنید، نه از وجود شرطش مؤمن درست کنید.
حتی اگه شرطیه شرعیه باشه
فرقی نمیکنه، شما نسبت به این قضیه شرطیه مؤمن ندارید. نه شما تا مادامی که استصحاب عدم تحقق شرط دارید، اگر جزا حکم شرعی است نسبت به او هم مؤمن پیدا میکنید. اذا وقع زلزال وجب الصلاة العاد، استصحاب میکنید عدم تحقق زلزال را نسبت به وجوب نمازهای مؤمن دارید. اگر واقعا هم زلزالی بود و نماز آیاتی واجب شده بود، شما نسبت به ترک نماز آیات معذورید. اما فرض اینه که اینجا جزا حکم شرعی نیست، جزا استحقاق عقابه، شرط هم تحقق مخالفت واقعی به سبب ترک تعلم. خب این قضیه شرطیه رو که نتونستید نفیش بکنید از این استصحاب بشه درد میخور، که انصافا با این تقریبی که ما کردیم این جواب چهارم هم درست خواهد بود. پس نتیجه میگیریم که استصحاب عدم ابتلا مشکل وجوب تعلم رو حل نمیکنه. این که آقای سیستانی فرمودن وجوب تعلم حکم شرعی نیست، خیلی حساب شده صحبت کردن، برخلاف اون چه که ما استظهار کردیم از طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، که وجوب تحصیل علم وجوب شرعی منطاب طریقی است، یعنی وجوب شرعی است نه به ملاک نفسی، به داعی تنجیز واقع میگن وجوب طریقی، یعنی مولا امر مولوی میکند به تعلم یا به احتیاط در شبهات حکمی قبل الفصل. داعی بر این امر مولوی به تعلم یا به احتیاط تنجیز واقع هست و تحفظ بر واقع هست. خب ما اینجور استثار کردیم. آیه سیستانی قبول ندارن این رو و معتقدن که این روایات بیش از ارشاد به حکم عقل ازش استفاده نمیشه. حکم عقلم معلقه، عقل حکم میکنه به تنجیز واقع، عقل حکم میکنه به اینکه واقع بر شما منجز است در شبهات حکمی قبل الفصل و ترک تعلم عذر نیست، اما مادامی که مؤمن شرعی نباشد. شما وقتی استصحاب کردید که موجبات سجود صف از شما محقق نخواهد شد، تکلم سهوی در نماز نخواهید کرد مثلا، پس بر شما در آینده سجود صف واجب نمی شود، این مؤمن از تحصیل مقدمات مفوته آن که یکیش تعلم هست خواهد بود. وقتی مؤمن شرعی آمد دیگه عقل حکم نمی کنه به تنجز تکلیف و لزوم تعلم تکلیف در شبهات حکمی قبل الفصل. خب ما به نظرمون این فرمایش هم اشکال مبنایی داره، ما استظهارمون از طلب العلم فریضتون علی کل مسلم اینه که فریضه شرعیه است نه صرفا فریضه عقلیه. حالا معتبر مسعدت ابن زیاد رو قبول داریم که اون ظهور در حکم شرعی نداره، داره بیان میکنه احتجاج خدا را در روز قیامت، که خدا احتجاج میکنه در روز قیامت، حجت بالغه داره، اگر کسی ترک کرد عمل به وظیفه را بهش میگن چرا عمل نکردی به وظیفه، اگر گفت من جاهل بودم بهش میگن افلا تعلمت حتی تعمل، فذلک الحجت البالغ. بیش از بیان حکم عقل از این فهمیده نمیشه، ولی بیان میکنه حکم عقلی که شرعاً رفع نشده، حکم عقلی که تثبیت شده با همین خطاب، نه حکم عقلی که مؤمن شرعی آمد او را برداشت. این خلاف ظاهره. بله محقق عراقی هم شبیه همین رو فرمود، ولی خب درست نیست. ولذا خود این خطاب، خود همین خطاب افلا تعلمت حتی تعمل که ما قبول داریم ازش وجوب مولوی تعلم استفاده نمیشه، ولی خطابی است که بیان میکنه احتجاج خدا را در روز قیامت، همین بیان منجز تعلم. اصلا منجز تعلم که لازم نیست که حکم شرعی باشه، که ما وفاقا او طبعا للبعوث میگفتیم، میگفتیم اصلا حکم ظاهری لازم نیست که انشاء درش باشه، مولا همین ابراز کنه اهتمامشو، بگه ان کان یحرم شربتتون واقعا فانا اهتم بهی فی فرض الشک والجهل لا ارضا به مخالفته فی فرض الشک. همین کافیست برای تنجز این حد. روح حکم ظاهری همینه، حالا انشاء وجوب احتیاط بکنن یا نکنن اون که مهم نیست، مهم این روح حکم ظاهری است که ابراز شده با این خطاب اهتمام مولا. خب امام علیه السلام برای چی این روایت رو فرمودن که یعتاب العبد یوم القیامه یقال له افلا عملت فان قال لم اكن اعلم یقال له افلا تعلمت حتى تعمل. امام برای چی اینو فرموده به مردم؟ داستان داره تعریف میکنه یا پیام داره؟ حامل پیام است، حامل رسالت است به مردم که ایها الناس، مولا و خداوند متعال احتجاج خواهد کرد بر شما، حواستون جمع باشه. و همین کافی است که خود این خطاب سبب تنجز واقع بشه. ولو اگر این خطاب نبود ما قبول داشتیم که استصحاب عدم ابتلاء به وجوب سجود صف در آینده مؤمنه از تحصیل مقدمات مفوته آن، که یکیش تعلم هست میتوانست باشد، اما در صورتی که همچون خطابهایی نداشته باشیم. بله ارشاد است، نه ارشاد به یک حکم عقل پا در هوا معلق بین الارض و السما، نه ارشاد است به حکم عقلی که روی زمین هست، تو صحنه است. هیچ مؤمن شرعی رافع آن نیست. خب از این بحث بگذریم. آخرین مطلب در این بحث اینه که خب یکی از مواردی که بحث میشه که تعلم برش واجبه یا نه، این شخص هنوز بالغ نیست. عرض کردیم اولا وجوب تعلم وجوب شرعی است طبق طلب العلم فریضتون، ثانیا وجوب شرعی هم نباشد ارشاد به حکم عقل است، این میشه به اشکال بنایی دیگه، ولی ارشاد است به حکم عقل موجود بالفعل، نه حکم عقلی که رفع شده است توسط شارع. سبی اگر بداند تعلم نکنه حکم شرعی را، بعد از بلوغ فوت میشه ازش واجب، یا لااقل احراز نمی کنه امتثال واجب را. این سبی مستطیع مالی هست و میره حج، موقعی هم که میرسه به میقات بلوغ پیدا خواهد کرد، چون سال قمریش همون مصادف است با همون روزهایی که میره سمت میقات برای احرام به حج. خب حجت الاسلام برش واجب میشه دیگه، شرایط وجوب حجت الاسلام در حق او خامه. اگه از حالا نره مسائل حج رو یاد بگیره، متمکن از حج صحیح نخواهد بود، خود این احرام بستن میگه لبیک لب، با لبیک تشدید داره دیگه، لبیک اللهم لبیک. خب لبیک رو بگه لبیک خیلی سخته ها. حالا شما بله نه، خیلی ها ایرانی ها بیچارن، من دیدم مشدد نمیگن. حالا من الان شاید یه جوری گفتم شما بله حالا آقا نمازشو امام جماعت میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، شما چی میگید؟ از کی دفاع میکنید؟ امام جماعت میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، مشدد نمیگه، اون لبیک هم من خودم دیدم مشدد نمیگفتن. تعلم بکنید قبل از بلوغ به وسواس نیفتید. خب عرض شود خدمتتون که محقق ناینی فرمود که عقلن واجب تعلم ولو قبل از بلوغ، چون اگر تعلم نکنه این سبی قبل از بلوغ، بعد از بلوغ ملاک ملزم ازش فوت میشه و این معذور نیست. اجود و تقریرات جلد یک صفحه 148 و 156. ایشون میگه فقط نظر من هم نیست، نظر عده‌ای از بزرگان اینه. به نظر ما این فرمایش ایراد داره، چون مقتضای رفع القلم و عن السبی اینه هر کاری سبی بکنه منشأ استحقاق عقاب نیست. شما ترک تعلم این سبی رو میخواید منشأ استحقاق عقاب قرار بدید، برای اینکه بعد از بلوغ که کاری که میتواند انجام میدهد. اگر مشکلی هست به خاطر ترک تعلم قبل البلوغ، اگر بیایید عذابش کنید میخواید بگید لما ترکت تعلم قبل بلوغک، خب این خلاف حدیث رفع القلم عن السبی هست. رفع القلم عن السبی قدر متقنش قلم مؤاخذه است. اگر بگید آقا شما وقتی بالغ نبودی چرا ترک تعلم کردی، ولو ترک تعلم سبب استحقاق عقاب است بر تفویت واجب و تفویت واجب در ظرف بلوغ است، اما سبب استحقاق عقاب چیست؟ سبب استحقاق عقاب ترک تعلمه، منشأ استحقاق عقاب ترک تعلمه. ولو عقاب می شود بر تفویت واجب، اما به سبب استحقاق عقاب ترک تعلم در حال سباوته و این خلافه حدیث رفع القلم عن السبی هست. خب از این بحث بگذاریم. رفع القلم عن السبی حکومت داره دیگه بر همه احکام. رفع قلم مؤاخذه است، رفع قلم مؤاخذه یعنی یه قلمی هست که بر بالغین وضع می شود از سبی برداشته می شود، این میشه حکومت دیگه. جهت چهارم از بحث اینه که آقا یک مواردی هست اگر ما بریم بگردیم نه تنها دلیل بر حرمت پیدا نمی کنیم بلکه دلیل بر اباحه هم پیدا می کنیم، ولی حال نداریم بگردیم. همینجوری تو ماه رمضان طرف سیگار میکشه، حالا بحث فقهی نمیخوام بکنم، ولی بعضی ها میگن نه تنها دلیل بر حرمتش نیست بلکه دلیل بر علیتش هم هست. یا تدخنو به اودن. خب این آقا حال نداره که این چیزا رو بگرده، ولی خب دل از سیگار نمیکشه، سیگارشو کشید. فی علم الله سیگار کشیدن در حال صوم حرام بود، برخلاف اون اماره‌ای که دلیل بر حلیته، یا لااقل اینه که اماره در معرض وصول بر حرمت نبود. این آقا بر این سیگار کشیدن عقاب میشه از باب عقاب بر تجریه یا عقاب بر عصیانه. حکم واقعی تحریم تدخین در حال صوم، ولیکن اماره بر تحریم در معرض وصول نبود، اگر میگشت هیچ اماره بر تحریم در معرض وصول پیدا نمیکرد، بلکه عرض کردیم چه بسا اماره بر حلیت پیدا میکرد، اما این نگشت. سیگار کشید، روز قیامت حالا میارنش سیگار به دست میگن که لما شربت سیگار سیگار. حالا ملائکه که زبون شما رو بلد نیست. و انت صائم میگه که خب حالا بعدن من فهمیدم که اماره در معرض وصول بر حرمت نبوده، ولی اون موقع که سیگار کشیدم فحص نکرده بودم. خب میگن نه، فی علم الله حرام بوده. آیا این آقا عاصیست و عقاب میشه بر عصیان که همه قبول دارن، یا عقاب اگه بشه عقابش بر تجریست که همه قبول ندارن؟ امام و آقای سیستانی میگن عقاب بر تجری رو ما قبول نداریم. این بحثیست که اینجا شده. محقق ناینی طبق آنچه که در اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 333 هست و فوائد الاصول جلد 4 صفحه 289 هست، فرمودن اگر دلیل بر وجوب تعلم علم اجمالی باشه به وجود تکالیفی در معرض وصول، شما مستحق عقاب هستید بر عصیان، چون علم اجمالی دارید به وجود تکالیفی در شریعت که فحص از آن نکردید. اگر دلیل منحصر است به مثل افلا تعلمت حتی تعمل، خب این افلا تعلمت حتی تعمل در جایی است که اماره در معرض وصول باشه. وقتی اماره در معرض وصول نباشه که افلا تعلمت حتی تعمل جا نداره. بعد خود ایشون فرمودن که خب چون ما علم اجمالی رو قبول داریم، بنابراین علم اجمالی منجزه و این آقا عقاب میشه بر عصیان. مرحوم آقای خویی در دراسات جلد 3 صفحه 483 نسبت داده به محقق ناینی که ایشون قائل شدن به استحقاق عقاب بر عصیان مطلق، با اینکه در تقریرات آقای ناینی تفصیل بود دیگه، گفتن اگر دلیل علم اجمالی باشه استحقاق بر عصیان ما قبول داریم، افلا تعلم تحت تا تعمل باشه میشه استحقاق عقاب بر تجری، و چون بیان در معرض وصول ما نداریم که او منجز واقع باشه. ولی آقای خویی نسبت داده بهشون که ایشون مطلقا گفته من ناینی، مرحوم ناینی میفرمون من استحقاق عقاب بر عصیانو قبول دارم، چون این آقا بدون عذر مرتکب این حرام واقعی شده. بعد آقای خویی ایراد کرد بهشون که آقا قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه جایی که بیان در معرض وصول نیست عقاب قبیحه. خب اینجا بیان در معرض وصول نیست بر حرمت تدفین در حال سن، عقل میگه عقاب قبیحه. حالا فوقش این شخص تجری کرده، عقاب بر تجری بشه. بعدیشون فرموده اللهم الا ان یقال، که ادله وجوب احتیاط، ادله وجوب شرعی احتیاط در شبه حکم قبل الفصل ورود داره بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، و خود این دلیل وجوب احتیاط میشه بیان. میگه من بیان هستم ولو اماره در معرض وصول نیست، ولی من که هستم، من ایصال میکنم واقع را به این لسان امر به احتیاط. در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 503 فرمودن اگر دلیل وجوب تعلم آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یا افلا تعلمت حتی تعمل، اینا ورود ندارن بر قبح عقاب بلا بیان، چون اینها در فرضی که اماره در معرض وصوله میگن فاسألوا اهل الذکر، و اگر اهل ذکر سکوت محض کردن چجور فاسألوا اهل الذکر؟ سوال در جایی است که امکان تحصیل جواب باشه، یا افلا تعلمت حتی تعمل در جایی است که امکان تعلم باشه. پس اگر دلیل وجوب تعلم آیه فاسألوا اهل الذکر اخبار وجوب تعلمه، اینا که ورود ندارن به قاعده قوه قابل بلا بیان. بله اگر دلیل اخباری است که میگه قف عند الشبهه و از اینها وجوب مولوی طریقی احتیاط فهمیدیم نه ارشاد به حکم عقل، اون موقع میپذیریم که ورود داره این دلیل بر قاعده قوه قابل بلا بیان. ولیکن ما استثارمون از قف عند الشبهه بیش از ارشاد به حکم عقل چیز دیگری نبود. آخرش فرمودن که اینها در صورتی که علم اجمالی نباشد، علم اجمالی اگر باشد و او منشأ وجوب تعلم باشه، اونجا ما میگیم که علم اجمالی خودش بیانه دیگه، یه قوه قابل بیان جاری نمیشه. آقا من اصلا کار به این حرفا ندارم، عقلی حساب بکنیم. قاعده قبح عقاب بلا بیان، آقا اگر ظاهرش رو ببینی، قضیتون ضروریتون به شرط المحمول هیچ ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه مراد از بیان چیه؟ مراد از بیان تبیین واقع، یعنی اگر واقع تبیین نداشت ولی شارع گفته بود باید احتیاط کنی، باز عقاب قبیح هست؟ این خلاف وجدانه. اگر مراد از بیان حجت، حجت یعنی مصحح عقاب، قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجور میشه: عقاب قبیح است در جایی که عقاب مصحح ندارد. یعنی در جایی که عقاب قبیح است، عقاب قبیح است. و اینکه شد به قول شما توتولوژی، شد قضیه ضروریه به شرط معمول اعتباری نداره. پس این قاعده انتزاع میشه از احکام عقلیه متشتته. در هر موردی ببینیم عقل حکم میکنه به حسن عقاب یا قبح عقاب. بل وجدان، اگر فی علم الله تدخین بر صائم حرام باشه و من بدون فحص تدخین کنم، عقاب من قبیح نخواهد بود. بگم آقا اگر میگشتم دلیل بر حرمت تدخین پیدا نمی کردم، بلکه چه بسا یک دلیل ولو اشتباه میگفت تدخین حلال است. میگن اگر میگشتی و اون وقت پیدا نمی کردی دلیل بر حرمت تدخین، معذور بودی. اما نگشته همین جوری تدخین کردی، شما مرتکب حرام واقعی شدی، عذرم نداری، عقاب تو صحیحه. و این عقاب بر عصیان، عصیان چیه؟ عصیان یه ارتکاب حرام واقعی بدون عذر. یه مطلب. مطلب دوم، این که گفتید اخبار تعلم مواردی را که امکان تعلم نیست را شامل نمی شود. افلا تعلم قبول دارم، جایی که امکان تعلم نیست که نمیگن افلا تعلم، مثل این که به یکی بگیم چرا نرفتی کار بکنی، اونم میگه خب کار نیست، کار بهم بده بکنم. چرا نرفتی کار کنی، موقعی میگن که امکان کار باشه. افلا تعلم موقعی میگن که امکان تعلم باشه. اما طلب العلم فریضتون علی کل مسلم چی؟ ما قبلا گفتیم طلب الزاله آیا منحصر است به معنی امکان وجدان زاله؟ نه، شما طلب بکن ماشین گم شده، برو پلیس این طرف اون طرف بگرد، بعدش میگن آه خیالت راحت، این ماشین تو دیگه امکان پیدا کردنش نیست، اوراقش کردن، قطعاتش رو هم فروختن، پلاکش رو هم نابود کردن، برو راحت. طلب زاله کردی بهش نرسید، طلب زاله توش امکان وجدان زاله نخوابیده، طلب علم فریضتون توش امکان حصول علم نخوابیده. شما باید طلب العلم کنی، حالا بهش نمیرسی یا میرسی اون بحث دیگه ایست.
بسیده توش نخواهده، ولی که بخوام با این بیان منجز کنن حتی اون جایی که اگه میرفتی نمیرسیدی رو که بسیده.
چرا؟ طلب العلم فریضت رو
اینو بگیم که بعد منجز کنن حتی اونجا که بدون نمیرسی.
بله، مثل طلب زاله در تعریف لغته چیه؟ تعریف لغته هم همینه دیگه، شما تعریف کن حالا امکان طریقی یعنی موارد احتمال وجدان، احتمال وجدان که میدم، ولی اگر برم بگردم پیدا نمی کنم. وجوب طریقی درش محفوظه. و اما فرمایش محقق ناینی که آقای خویی هم قبول کرده که اگر علم اجمالی دلیل بر وجوب تعلم باشه، این آقا عقاب میشه بر تدخین در حال صوم از باب عقاب بر عصیان، چون علم اجمالی منجزه. آقا علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت منحل میشه به علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن امارات در معرض اصول. انحلال هم حقیقیه، حداقل نظر این آقایون اینه، تصریح کردن در بحث انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. گفتن ما یه علم اجمالی کبیر داریم که تکالیفی در شریعت هست، این منحل میشه، حقیقتا منحل میشه با علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن امارات معتبره در معرض وصول، یا لااقل انحلال تعبدی رو که آقای خویی هم اضافه کرد با علم اجمالی به وجود امارات معتبره در معرض وصول انحلال تعبدی پیدا میکنه. انحلال حقیقی هم نگفتیم، انحلال تعبدی هست. خب پس اصلا این علم اجمالی شامل مواردی که اماره در معرض وصول نباشد دیگه نمیشه. پس چه جور میخواهید اون رو منجز کنید؟ مثل این میمونه، مثال بزنم شما علم اجمالی داشتید که اناء زید که مردد بین یکی از این دو اناء نجس. خب نمیدونید این اناء زید یا این اناء زید، این اناء الف را که شک دارید اناء زید خوردید، فی علم الله نجس بود اما اناء زید نبود. فی علم الله نجس بود اما اناء زید نبود. خب علم اجمالی به نجاست اناء زید دارید، اگه فی علم الله این اناء زید نیست، خب این که زائد بر علم اجمالیه. خب اصل طهارت در اونی که اناء زید نیست بلا معارض جاری میشه دیگه. اصل طهارت در عنوان ما لیس به اناء زیدن جاری میشه دیگه. آقا من علم اجمالی دارم اناء زید نجسی که اناء غیر زید رو منجز نمی کنه که، فوش. این علم اجمالی به نجاست اناء زید منجز این نیست. فوقش بگید که من چون نمیدونم این اناء اصل طهارت داره، چون شاید اناء زید باشه، پس آب نجس واقعی رو خوردم بدون عذر. اون یه بحث دیگه ایه، اون حرف ماست. علم اجمالی منجز نیست، حرف من اینه. بله اصل طهارت در این اناء چون تعارض کرده با اصل طهارت در اون اناء، چون یکیشون اناء زیده و اگه این آب رو بخورم بدون عذر خوردم، فی علم الله نجس میشه عصیان. اما علم اجمالی به نجاست اناء زید به ما هو علم اجمالی به نجاست اناء زید که منجز اینه، چون این فی علم الله اناء زید نیست و علم اجمالی به نجاست اناء زید اناء غیر زیده که منجز نمیکنه. و بحث واقع میشه در جهت پنجم که بحث مهمیه، که جاهل مقصر آیا عملش باطله؟ عمل الجاهل المقصر باطلون ولو کان مطابقا للواقع که در عروه هست. این رو انشاءالله بحث میکنیم و استثاءاتش رو هم ذکر میکنیم. والحمدلله رب العالمین.